امام اسلام مراجعه میکرد، از سائلا از گرفتارا حضرت یا اعطاه و یه چیزی بهش میداد یا به کلامی میگفت که طرف دلش نشکنه و مثلا بره. اینا رو داریم، اما توجه به این نکته بشود که اگر کسی عفت خودش رو، اون خیشتنداری خودش رو، اون قناعت خودش رو، ببینید قرآن کریم میفرماید عده‌ای از مسلمانان صدر اسلام از مکه که آمدن مدینه دچار فقر شدند.
بله.
و اینا رفتن کنار مسجد، یه جایی بود به نام صفه، تاریخ هست.
بله.
اونجا زندگی میکردن، نه مکان داشتن، نه غذا داشتن، نه شغل داشتن. پیامبر اکرم گاهی برای مقداری خرما میآورد. دارد که انقدر اینها با قناعت و عفت زندگی میکردن که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. یعنی چی؟ یعنی کسی که اینا رو نمیشناخت فهم کرد اینا ثروتمندن،
اینقدر اینا عفیف بودن،
عفیف بودن،
قناعت
قناعت داشتن، یعنی اون حس قناعت. بالاخره ببینید ما در جامعه الان دچار آسیب اقتصادی جدی هستیم. من از همین برنامه زنده به مسئولینم عرض میکنم فکری بکنید، فکری بکنید. این افسار گسیختگی قیمت ها خطرناکه. این رها بودن که وزیری بیاد مثلا فرض میکنید که برای حل مشکل گرانی میوه در جامعه بگه آه انصاف به خرج بدن کاسبا، این که نشد. شما معلم اخلاق نیستی، شما وزیری، باید برای کاهش قیمت توی جامعه برنامه ریزی کنی. انصافو که من رو منبر باید بگم، اون کار سخنرانه، وزیر کارش مدیریته. من خواهشم از همه رؤسای قوا همشون این است که یه فکری به حال این بازار به هم ریخته بکنن. اما اینو میخوام عرض کنم، بالاخره گرانی و تورم و سختیات و جامعه همیشه افراد فقیر و افراد ثروتمندی همیشه تو جامعه بوده. شما ببینید فرعون قارون با اون ثروت بود، از موسی و قومش با اون فقر. هر کسی باید به وظیفه خودش عمل کنه. اغنیا به وظیفه انفاق،
بله،
فقرا به وظیفه قناعت. شما دیدید تو اون دعای حضرت حجت ارواح نافدا، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، یکی از دعاهایی که اونجا میکنیم میگیم خدایا به اغنیای ما توفیق انفاق، به فقرای ما توفیق صبر و قناعت عنایت بفرما. اینم نکته‌ای که عرض کردم. حالا من اینجا یادداشت کردم، اگر ریشه رو انداختن به مردم تنبلی باشه غلطه، اگر زیاده خواهی باشه، گاهی اینطوره دیگه.
بله.
من میتوانم به این یخچالم اکتفا کنم، دنبال یه یخچال بهتری میگردم، میتوانم به این وسیله هم اکتفا کنم، زیاده خواهی باشه، اگر تن پروری باشه، اگر بی تدبیری باشه، خیلی اوقات
همین
تدبیریه.
بله.
فراوان توی جامعه افراد حرم جاهای دی جلوی ما رو میگیرن که مثلا یه بی تدبیری باعث شده این آقا ورشکست بشه، اموالش رو از دست بده. لذا تدبیر، تلاش، قناعت، اینها اگر توی جامعه ما مرسوم بشه خیلی از این رو انداختن ها صورت نمیگیره. در یک کلمه سوال، یعنی رو انداختن و خلاصه اظهار فقر، اظهار حاجت در منابع دینی ما پسندیده
نیست.
این یک بخش از فرمایش امام سجاد که رد شدم. دو مطلب دیگر رو هم عرض میکنم. امام سجاد این دوتا خیلی مهمه.
بله.
به خدا عرض میکنم خدای دوتا توفیق به من بده. یک، کارای خوبم رو کوچیک بشمارم، کارای بدم رو بزرگ بشمارم. یک کوچک انگاری، یک بزرگ انگاری. خیلی اوقات تو مردم برعکسه، ما کار خیر رو بزرگ میبینیم، گناه رو کوچک میبینیم. اشتباه محض. من عربیشو بخونم. خدای من توفیق بده فی استقلال الخیر. استقلال قاف، یعنی کوچک شمردن کار خیر،
قلیل شمردن.
احسنتم. و ان کثر من قولی و فعلی، ولو خیلی هم زیاده، آقا من انقدر خدمت کردم اما اینها رو کم بشمارم. امیر المؤمن علیه السلام در خطبه 193 نهج البلاغه که معروف به خطبه متقین هست، اونجا وقتی میخواد انسانهای با تقوا رو توصیف کنه اینطور میفرماید: لا یرضون من اعمالهم القلیل، هر چی کار انجام میدن راضی نمیشن، بازم نماز میخونن، بازم قرآن میخونن. دو فرمودن: ولا یستکثرون الکثیر، کارای زیاد خودشون رو زیاد نمیبینن. معروف آیت الله عظمای بروجری تو بستر با اون همه خدمت چقدر مجتهد تربیت کرده، مسجد اعظم، کتاب جامع الاحادیث، با این همه تلاش، از همه مهمتر سالها تدریس، گریه میکرد میگفت دستم خالیه. گفتن آقا شما که خیلی کار کردی. میگفت من نمیدونم خدا قبول کرده یا نه. امیر المومنین با اون همه انفاق، دیگه حضرت علی که میدونید،
بله
پول دستش میامد شب روز آشکار مخفی، قرآن میفرماید، آیه نازل شد، لیل نهار سر علانیه، عرض میکنم یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. وقت این آقا رو یه وقتی کسی بهش گفت که آقا چقدر شما انفاق میکنید، خیلی دیگه زیاد شد، فرمود: والله اگر میدونستم یکیش قبول شده لامسکت. خیلی حرف
دیگه ادامه نمیداد.
خیلی حرفه. ببینید معلومه از حضرت امیر همش قبول شده، اما خودش این قبولی رو نمیبینه. اینی که حضرت امام یه وقت یارتونه، هم یه وقت آیت الله مشکینی، من یادم خیلی ازشون تعریف کرد، هم یه وقت یکی از نماینده های مجلس تو جلسه افتتاحیه مجلس، امام فرمود میترسم این حرفا رو باور کنم. این نکته بسیار مهمه که فرمود خدایا به من توفیق بده کار خیر خودم رو کم ببینم. یه دعایی داره امام کاظم علیه السلام، حالا شما بعد توی کانال بگذارید خوبه
انشالله،
که امام کاظم به یکی از اصحابش به نام یونس ابن عبدالرحمن فرمودن اینو خیلی بخون، خیلی بخون. اون دعا اینه: اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. اون آقا به امام کاظم عرض کرد، اولیشو فهمیدم، البته اگه من بودم میگفتم اولیش هم متوجه نشده.
اولیش هم ترجمه کنی.
ترجمه کنی. اون گفت آقا من اولیشو فهمیدم، دومیشو توضیح بدید. حالا اولیش چیه؟ اللهم لا تجعلنی من المعارین. معارین با عین از آریه میاد.
بله.
چیزی که آدم آریه میگیره، شما از همسایتون میرید مثلا یه جاروبرقی قرض میگیرید، یعنی چی؟ یعنی بعدا باید بریش بدی.
بله.
خدایا ایمان من آریه‌ای نباشه، اصلی باشه، مال خودم باشه. اگه آریه‌ای باشه موقع مرگ شیطان از من میگیره. چرا دعای عدیله میخونیم؟ میگیم عدول نکنیم، مستحب دیگه، کسی که داره جان
بمونیم.
میده بمونیم
ثابت قدم.
پس خدایا لا تجعلنی من المعارین. معارین میم عین الف.
بله.
اعتقادات من آریه‌ای نباشه، ثبت لی، محکم باشه. بعد پرسید آقا لا تخرجی من التقصیر یعنی چی؟ آقا بود یعنی این که اگر بیشترین اعمالم داشته باشی باز خودتو
مقصر بدونی،
مقصر بدانی و بدانی که خلاصه هنوز بدهکاری، هیچگاه عمل خودت رو بزرگ نبینی. اللهم
لا تجعلنی من المعارین
ولا تخرجنی من التقصیر.
من التقصیر.
بله. امام باقر فرمود سه چیز کمر آدمو میشکنه، کمر آدمو میشکنه. سلاسون قاسمات و زهر. قاسمات یعنی چی؟ قطع کننده.
بله.
از کم. خیلی این روایت جالبه. سه چیز باعث میشه کمر انسان بشکنه، یعنی در واقع لطمه میزنه به انسان.
بله. بله.
کمر که میگن بشکنه در واقع کنایه است دیگه. یک رجلون استکثر عملهو، کسی که عمل خودش رو زیاد ببینه. واو چقدر مکه رفتیم، چقدر حج رفتیم، چقدر عبادت کردیم. آقا اخیراً یه جلسه داشتم برای مرزبانان.
بله.
خب اینا آدمای مهم میان، زحمت خیلی میکشن.
خیلی.
آره یه خود از قیامت و مرگ و معاد و خلاصه اینا گفتم. یکیشون بلند شد و آقا ما همه اون بریم بهشت آجا. گفتم انشالله برید، ولی خب مغرور نشید. گفت نه، به ما گفتن که هر یک شب مرزبانی 70 سال عبادت. ما حساب کردیم مثلا 10 سال 15 سال ما مرزبانی میدیم، ضرب در 70 سال دیدیم یه رقم خیلی. بالایی میشه. گفتم اون درسته ولی شما خودت نباید بگی اینو.
بله.
بعد گفتم ببینید رسول خدا فرمودن کسی یه سبحان الله بگه، یه لا اله الا الله بگه، درختی تو بهشت میکارن. یه کسی که خیلی اهل سبحان الله و لا اله الا الله بود گفت یا رسول الله خب پس ما دیگه اونجا باغ داریم، خیلی لا اله الا الله میگیم. فرمود بله ولی بترسید از اون آتشایی که همه رو با هم میسوزونه. درخت رو یکی یکی میکاری، لا اله الا الله رو یکی یکی میگی، اما یه مرتبه برسیسای عابد 70 سال عبادتش میره رو هوا. پس سه چیز کمر رو میشکنه، یکی آدم عمل خودشو
زیاد ببینه.
بله. آقا انفاق کردی به کسی فراموش کن، حج رفتی خدا رحمت کنه آقای مجتهد رو، گفت یه حج رفته تا 50 سال بعدش میگه به اون کعبه‌ای که بوسیدم، به اون حجر الاسودی که، خب ول کن دیگه، شما عمل خودشو بزرگ نبینه. دو، نسی از ذنوبه، کسی که گناهشو فراموش کنه، و سه، کسی که عجب بگیرتش. این ستا کمر رو میشکنه. خب من از این بخشم اجازه بدید عبور کنم. دو بخش رو از فرمایشات امام سجاد و از دعای ایشون عرض کردیم. یک، خدایا توفیق بده کمک رو به مستحقش برسونیم، به غیر مستحق
نرسونیم.
همینجا به همه کسایی که کمک میکنن عرض میکنم یک تیمی تشکیل بدید، گروهی تشکیل بدید، برن بررسی کنند تکد دیگری تو جامعه راه نیفته، شناسایی کنند مستحقای واقعی رو. دومین فرمایش امام سجاد این بود خدای توفیق بده کار خیر خودم ولو زیادم باشه من زیاد
نبینم،
چون نمیدونم قبول شده یا نه، نمیدونم میمونه یا نه، این مهمه.
بله.
50 سفر من خیلی نگفتم
حبتت اعمالی نشه.
آره، آره، اعمال حبت نشه.
آره.
16 مرتبه تو قرآن کلمه حبت آمد. خوب شد اینو گفتید، بالاترین مصداق حبت شیطانه.
بله.
نعجل بلاغه از 6000 سال عبادت کرده، 6000 سنه. احمد ابن هلال 50 سفر حج رفت، 25 سفرش پیاده، آخر اون امام عسکری نفرینش کرد، منحرف شد. نگاه کنید تو تاریخ، تو تاریخ نگاه کنید، هیچگاه عمل خودتون رو بزرگ نبینید، فراموش کنید. اما آخرین مطلب
بله.
دارم فرصت باشه من
بله حتما
عرض کنم، اینم بسیار مهمه. امام سجاد به خدا عرض میکند و استکثار شر من قولی و فعلی، خدای من توفیق بده زشتی و بدی و گناه و کار شر خودم رو بزرگ ببینم. شما ببین امیرالمومنین در دعای کمل چه کرده، امام معصوم حجت خدا، کل ذنب اذنبت و کل خطیئت اخطأت و یا رب ارحم ضعف بدنی، گناه نکرده،
ظلمت نفسی
تجرأت به جهلی. من که وقتی دعای کمل میخونم میگم خدایا آقا داره به ما یاد میده، ولی امیر المومنین و ظلمت و نفسی تجرأت و به جهلی. عرض میکنم امام سجاد، شما مناجات طایبینش رو نگاه کنید، مناجات های توی صحیفه سجادی، خود امام حسین دعای عرفش رو ببینید.
بله.
خود امیر المومنین مناجات کوفه رو ببینید، مولای یا مولای انت المعبود و انا العبد. خب هیچگاه ببینید این دوتا، خواهش میکنم برعکس نشه، کار خیر رو
بزرگ
نبینیم، کار بد رو کوچک
نبینیم.
من یه پایان نامه دادم به یه بنده خدایی،
خب
دانشجوی خودم بود.
بله.
خوبم نوش، گفتم عنوانشو بذارین کوچک انگاری گناه. چه چیزایی باعث کوچک انگاری
گناهه؟
چون حدیث داریم اشد الذنوب مستهان بهی صاحبه، بدترین گناه اینه که صاحبشون رو کوچک بشمره. خب وقت اون آها که دانشجوی ما هم بود، به نظرم خودم راهنما شدم، گفت خب آجا این کوچک انگاری گناه توضیح بده بر من، چون راهنما باید فهرست بنویسه دیگه، بالاخره این فهرست در اختیار مخاطب و دانشجو قرار بده. گفت شما یه فهرستی به من بده که من این کوچک انگاری گناه مواردش چیه. من این 5-6 مورد رو براش نوشتم، اگر کسی اینها رو انجام بده این کوچک انگاری گناه. یک، فرافکنی. آقا تقصیر بابام بود، اگه خدا میخواست ما ایمان میآوردیم، لو شاء میگفتن.
بله.
ربک، اگه خدا میخواست ما هدایت میشدیم. دو، مقایسه. آقا شما این حق الناس این 10,000 تومن. میگه برو جلو اون میلیاردیاشو بگیر. خواهر من حجاب تو دین واجبه، خواهش میکنم به خاطر دین، به خاطر جامعت، به خاطر شهدا، اصلا به خاطر خودت حجاب رو رعایت کن. حاجا خیلی زرنگیت بره جلو گرانی رو بگیرید. این درسته؟
نه.
این مثل که کسی سرما خورده باشه بهش میگیم عزیزم این قرص رو بخور، بگی برو سرطانی ها رو خوب کن، به من کاری نداشته باش. آقا تو هم سرما خوردی، آنفولانزا داری، داری مردم مریض میکنی. ببینید اینی که ما تو کارهای غلط سنگین و سبک کنیم،
بله،
این الان چیزی که به شدت تو جامعه باش مواجهه، ما
مقایسه میکنیم.
آره خیلی مقایسه بدیه. یعنی بهش میگه آقا اینجا که شما پارک کردی راه مردم رو بستی، میگه برو جلو اونا ببین که مال مردم رو خوردن، اونا هم بد کردن، مگه من اونا رو تایید کردم؟ مگه من اون اختلاس رو تایید کردم؟ اما الان مخاطب من رعایت حجاب شماست، رعایت عفاف شماست، رعایت حق الناس شماست. سه، تحقیر. یعنی چی تحقیر؟ کاری نکردیم
همه کوچک شمردنه.
آره خود تحقیر یک شاخه کوچک.
بله.
استحقار.
بله.
استحقار اینه، استحقار.
خب
یکی دیگه هم اصرار، بگه خوب کردم بازم میکنم، این کوچک انگاریه گناه.
بسیار بحث خوبی بود، ممنونم از حضرت عالی های رفیع عزیز، آرزوی سلامتی دارم و متشکرم از شما شنونده های گرامی که دعای خیرتون پشت سر ما همیشه بوده، ما هم دعاگوی شما هستیم. همین الان هم یه سلام محضر خانم حضرت معصومه بدم و دیگه بریم برای برنامه فردا اگه زنده بمونیم انشاءالله. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدارتون.
يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا عزمنا أنا لك أولياء صدقونا وصابرونا لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به مسيح فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا أنا قد سهرنا بولايتك.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت، جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. استحضار دارید با برنامه جرعه کافی رو میخونیم. به یه حدیثی رسیدیم، هم طولانیه هم بلند. طولانیه یعنی متنش طولانیه، بلنده یعنی از نظر سطح معرفتی و شناختی که به ما میده. به اینجا رسیدیم که امام سجاد علیه السلام درباره برخی بندگان خدا که نسبت به دنیا بی رغبتن زاهدن توضیحی ارائه فرمودن، صفاتی برای اینها بیان کردن. جلد 3 کافی صفحه 341 پایین صفحه این عبارت داره: الا ان لله عبادا کمن را اهل الجنت فی الجنت مخلدین. خداوند بندگانی داره که اهل بهشت رو در بهشت میبینن. و کمن را اهل النار فی النار معذبین، میبینن اون بهشتی ها در بهشت جاودانن، این دوزخی هم در نار در آتش معذبن. خب این عباد چه صفتی دارن؟ 4-5 تا صفات رو پشت سر هم امام سجاد برای این افراد میگه. ببینید عزیزان، اگه میخواید به معرفت برسید، به عرفان ناب برسید، ما که محرومیم، ولی کسی که واقعا در دنبال اینها هست این صفات رو باید داشته باشه. شرور هم مأمونه، به کسی شر نرسونن، اذیتکار نباشن. قلوب هم محزونه، دلشون اندوهناک باشه. انفس هم حفیفه، در جان خودشون درون خودشون خیشتندار باشن. عفیف رو من یه تذکری بدم، ما در فارسی وقتی میگیم عفیف یعنی معمولا پاک دامن، ولی در زبان عربی عفیف یه معنای یه کمی گسترده تر داره. در واقع هم پاک دامنی و هم خوراک پاک و طیب و حلال، یعنی عفت البطن والفرج، یعنی هم طرف ارتباط نامشروع نره، هم دستی به مال حرام دراز نکنه، هم دستی به نامحرم نزنه، هم دستی به مال مردم نزنه. عفیف منظور اینه. این آدمایی که میخوان چشم برزخیشون باز بشه، به اون معرفت و عرفان حقیقی برسن، باید در درون خودشون خیشتنداری کنند، پاک پاک باشن، پاک دامن و پاک دست. و حوائج هم خفیفه، در میان عرفا هست که کسی به اون درجه و قله بالای عرفان میرسه که فقر مطلق داشته باشه. خیلی سخته، اصلا هم توصیه نمی کنیم که برید حالا هرچی دارید انفاق کنید که فقیر بشید که به این درجه برسید. نه، لسان روایت خیلی دقیق تره، حاجتاشون کمه، سبکه. نه اینکه ماشین سوار نمیشن، اما هر ماشینی گیرشون اومد همونو سوار میشه. نه اینکه غذا نمیخورن، ولی هرچی غذا خوردنی بود، حالا امروز سالاد و ماست بود، فردا تخم مرغ بود، پس فردا حالا یه برنج ساده بود، حالا حتما فلان غذا. خوابشون، حالا حتما پرقو بخوابن. نیازهاشون کمه، سبک. صبر و ایامن قلیله، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 70 سال کمه. تو این دنیا میشه یه چشم به هم زدن. یه ایام، یه مدت کوتاهی رو صبر کردن، تحمل کردن بر سختی ها، مصیبت ها، صبر کردن بر انجام واجبات، جهاد، حج، صبر کردن در مقابل محرمات. فصارو به عقبا راحت طویله، رسیدن به یه عاقبت خوش، یه فرجام آسود خاطر، یه فرجام با آسایش و بلند مدت. اصلا بگیر عمر جاوید، میرن بهش دیگه، اینا همیشه در آسایش و آسودگی خواهند بود. دیگه چه صفاتی دارن؟ امام سجاد علیه السلام میفرمایند اگه کسی میخواد به اون درجه برسه، بهشتی ها رو تو بهشت، دوزخی ها رو تو دوزخ ببینه، صفت بعدیش اینه، کاری که باید بکنه اینه: اما اللیل فصافون اقدامهم، شب نمیگیرن همشو بخوابن، جفپا به عبادت ایستادن. صافون اقدامه هم دیدی ما تو سربازی میگیم جفبا، یعنی کاملا آماده، کاملا مجهز، کاملا مصمم. اینا با کسالت پا نمیشن، جفبا پای میسن برای نماز شب، برای نماز نافله. سحر نماز نافلشون رو میخونن، صبح میرن مسجد نماز جماعتشون رو میخونن، ظهر میرن مسجد نماز جماعتشون رو میخونن، پا به جفت عبادت. تجری دموعهم علی خدودهم. این با توجه به اول حدیث که اول این متن که گفت املی، یعنی تو همون دل شب اشک میریزن ها، نمیان توی وسط جمعیت و اینا بخوان مثلا ریا بکنن. نه اینکه حالا وسط جمعیت اشک ریختن و گریه کردن اشکال داره، نه، مخصوصا تو مصیبت ائمه علیهم السلام و جد و جداتشون هیچ اشکال نداره، ولی اینا به خصوص تو شبم گریه میکنن. یکی از شهدای جنگ تحمیلی به یه شخصی که خواستار شهادت بوده و هی شهید نمیشده تو خوابش میاد و میگه راهش گریه است. همین. خب از چی بگریان؟ از چی به اصطلاح گریه و زاریشون از چی هست؟ و هم یجعرون الی ربهم یسعون فی فکاک رقابهم. اینا گریه و زاری میکنن برای اینکه خداوند اینا رو از آتش برهاند. ما با این گناهامون گردنمون رو گروه دوزخ گذاشتیم، تا رحمت خدایی شفاعت اهل بیتی نیاد این گردن آزاد نمیشه. باید گریه زاری بکنیم، داد بزنیم، ناله بزنیم در دل شب پیش خداوند، تا خداوند ما رو از آتش و از عذاب برهاند. اینا صفات شب این عرفا هست، اما صفات روزشون انشاءالله برنامه آینده. السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست ورنه، سر سودا سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی پایان ندارم.
آره شب یلدا داره میاد، شب یلدا یعنی شب خوشی ها، شب حال خوب، شب دور هم جمع شدن خانواده ها، همه میان، بچه ها، دخترها، پسرها، بزرگترها، کوچکترها، تا ولو برای یک دقیقه بیشتر در کنار هم بودن رو جشن میگیریم. اصلا بعضیا به بچه هاشون هدیه میدن، می نشینن کنار سفره شب یلدا و کلی عکس یادگاری میگیرن. و خدا رو شکر، آره خدا رو شکر بابت همه داشته هامون. ولی یه سوال، آیا این شب یلدایی که داره میاد برای همه پیام آور شادیه، برای همه حال خوب داره، یا نه بعضیا قصه میخورن؟ منظورم آدم بزرگا نیستن و منظورم بچه هان. منظورم ریحان سادات 7 ساله که از 3 سالگی دلتنگ باباست، یا امیرعلی 5 ساله که اصلا خاطری از پدرش نه.